أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 139 که گفتار امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد هست، چند جلسه ای رو تا الان روش صحبت کردیم. بخشی از ادامه این حکمت امام اینه: یا کمیل ابن زیاد، هلک خزان الاموال و هم احیا. اونایی که جمع آوری مال کردن هلاک شدن ولو اینکه زنده هستن، یعنی ولو از نظر جسمی نفس میکشن اما از نظر روحی مردن. عکسش میفرمان و العلماء باقون ما بقیت دهر. علما اینا باقی هستن تا روزگار، باقی است. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، یعنی جسم شریف علما اینها زیر خاک رفته، مفقود شده، ولی که مثلهای این علما در دلهای مردم همینطور موجوده، مرتب از اونها یاد میکنن. بعد از اون امام اشاره به سینه خودشون کردن و به کمیل فرمودن ها انها هنائه لعلمن جمع. آگاه باش کمیل، در این سینه من علم کثیری اندوخته شده. لو اصبت له حملتن، ای کاش میافتم حاملی رو تا بتوانم علم خودم رو برای او ابراز بکنم. جواب لو در اینجا محذوفه، در واقع عبارت اینه: لو اصبت له حملتن لازهرته. اگه میافتم کسانی رو که میتونستن علم من رو حمل بکنن و تحمل بکنن، علم خودم رو آشکارش میکردم، بیان میکردم، لیکن این علم هم تو سینه من نگهداشته شده، کسی لائق نیست این علوم رو براش بیان بکنم. جمله اول امام، حالا حدیث بازم ادامه داره اما همین اندازه کافیه، اون جمله اول امام که فرمودن کسانی که خزان مال هستن، کسانی که گرد آورنده مالن، اینا هلاک شدن ولو زنده باشن و هم احیا، یعنی در همون حینی که زندن مردن. مفهوم این جمله اینه: در حالی که زنده هستن، یعنی در حالی که از نظر جسمی نفس میکشن، نه اینکه بعد از که مردن. چون بعضی شارحین نهج البلاغه معنا کردن که این هلاک شدن اینا که ازت میگن اینا مردن، منظورشون هلاک شدن تو آخرته، که خلاف عبارت امامه. امام دارم میگن و هم احیا. این هم احیا جمله حالیه هست، یعنی هلک و هم احیا. کی هلاک شده؟ در همون لحظه ای که داره نفس میکشه و زنده است، همون لحظه مرده. لذا باید بدانیم کسی که مال جمع آوری میکنه آدم زنده ای نیست. حالا علت مردنش چیه؟ من 10 تا نکته رو، فهرستش رو عرض میکنم که ببینید مال چطور باعث هلاکت انسان میشه. البته این هر کدامش توضیح داره، من دیگه توضیح نمیدم. یکی این که مال گاهی سبب غرور انسان میشه. غرور به معنی فریب هست، یعنی فریب مال میخوره و فریب میخوره یعنی بالاخره از آخرتش کم میذاره و قایم اصلا منکر قیامت میشه و دیگه خیال میکنه همه کمالات رو داره، مثل کسی که درس نمیخونه و فریبش اینه که مطمئن نمره 20 میاره، این داره خودشو گول میزنه، اما یه من مطمئنن قبول میشه. دوم طغیانه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. مال گاهی سبب طغیان انسان میشه، به خاطر مال و گناه میکنه، ظلم میکنه، که اگه این مال تو دستش نبود ظلم نمیکرد. سوم استکثار، دنبال جمع آوری مال میشه، ولو استکثار از راه حلال. چهارم مال سبب غفلته. پنجم اشتغال به لهو و لعب هست. لهو و لعب هم با هم فرق میکنه، نه حالا ما کنار هم میگیم معناش نیست که اینا مرادف یک دیگه است. لعب بازی رو میگن که با مال وقتی مال داره شروع میکنه بازی میکنه، بازی کار غیر عقلایی رو میگن، یعنی کاری که هیچ فایده عقلایی نداره. اما لهو کاریست عقلایی، اما چرا بهش لهو میگن؟ به خاطر که او رو از کار مهمتر بازش داشته، از این جهت میگن لهو است. ولی اگه از کار مهمتر بازش نمیداش اشکالی نداشت، کاری سودمند، کاریست که بالاخره سود داره و خوبه. اما وقتی که مثلا داره کتاب میخونه در حالی که الان وقت نماز، این کار لهوه. لهوه است، یعنی او را از کار مهمتر بازش داشته، باید مثلا شب امتحانش باید کتاب بخونه، نشسته یه کار دیگه میکنه. اون یه کار دیگه هم خوبه، کار عقلایی است. اما عقلا تو تعارض مهم و اهم میگن مهم رها کن برو سراغ اهم. اینه که دنیا رو به اعتبار این که گاهی انسان رو از آخرت بازش میداره لهوش میگن، گاهی به اعتبار این که تو خود دنیا بازی وجود داره لغوش میگن. ششم گاهی مال سبب تکبر انسان میشه، یعنی خودشو بالاتر از فقیری میدونه که مالش کمتره. حتی گاهی دوتا برادر هند، اون که مال بیشتری داره خودشو بالاتر میدونه. هفتم مال سبب بخل میشه، هرچه مالش بیشتره بخیلتره. ما دیدیم اینایی که ثروت بیشتری دارن، متاسفانه نمیخوام همشون رو بگم، اما گاهی میبینیم تو منطقه هایی که نمیخوام حالا اسمیارم ذهنتون رو منتقل کنم به یه جایی، اما اونجایی که درآمد بیشتری دارن، مغازه هاشون گاهی درآمد بیشتری هم دارن، ببینید به کارهای دینی کمتر کمک میکنن. بعد میبینید یه افرادی که محرومن، یه مال اندکی داره، میبینید اون به راحت تر میاد سخاوت داره یا حتی ایثار داره. تو دوران جنگ ما اینا زیاد دیدیم، کسانی که کمک به جبهه میکردن از افراد متوسط یا زیر متوسط اینا بیشتر کمک میکردن. اونایی که ثروت زیاد داشتن درصد عددیشو میگم کمتر بود، درصد مقدار پولی که کمک میکردن خب بیشتر بود. یوم دید یکی شد میمد به اندازه 10 تا افراد دیگه کمک میکرد، این درسته، اما عددشو دارم میگم. الان بدون اینکه من بخوام کسی رو بهش اتهام بذارم، شما تعداد مساجدی که این طرف رودخونه است با تعداد مساجدی اون ور رودخونه است خیلی فرق داره. نمیتونن هم انکار بکنن، در حالی که وضعای مالیش اونجا به اعتبار زمینایی که گرون داره وضع مالیشون بهتره، اما کمک به دینشون ضعیف‌تر. امید اون جایی که منطقه محرومه تیکه به تیکه مسجد هست. خب اینا رو کی کمک کرده؟ کی وقف کرده؟ همون مردم محروم بودن که بلاغ اومده زمینه شده ده وقف مسجد کرده. من حدوداً درصدش رو بخواهم میگم تقریباً 10 برابر است مساجد این طرف نسبت به اون طرف. اینا باید یک کسی بشینه اینا عدد شد دقیق در بیاره. و این نشوندنده فرهنگه. یعنی ما یکی از معیار فرهنگمون همینه. هر جا مسجد بیشتره فرهنگ بالاتره و اونجا فرهنگ پایینتره. این عیبه برای اونهاست، اون باید عیبشون رو برطرف بکنه. و نمیخوایم هم اتهام به افراد بزنیم، همه رو نمیخوایم بگیم، خدای نکرده یا تهمت به کسی نمیخوایم بزنیم، اما درصدی دارم میگم 1 به 10 حدودا. علتش چیه؟ بعد ببینید هر وقت بحث مخالفت با نظام و اینا به تجمعات میبینید کجاست؟ اسمشو نمیخوام بیارم کجاست. یعنی اونجایی که عقل کمتره ضدیت با نظام بیشتره. نشونه کمی عقله. هرچه رشد فکری انسان بالاتره، بصیرت داره، دشمن شناسه، دوست شناسه، میفهمه که باید چه بکنه. جامعه رو نمیاد به هم بزنه. اختلال تو نظام ایجاد نمیکنه. هرچه بصیرت کمتره میبینید هم کمکش به دیگران کمتره، کمک به دینش کمتره، عدد شهید تو اونجا باز میبینید کمتره، کمک به جبهه و جنگش کمتره، مسجدش کمتره، جلسات مذهبیش کمتره، همش با هم میخونه. یعنی یه چیز کم داره، ریشش تو عقله. ما اسمشو فرهنگم میذاریم. من یه موقعی 7-8 سال پیش یه سخنرانی داشتم راجع به فرهنگ متعالی و محورهای فرهنگ متعالی رو که خواستم بگم فرهنگ ما بر اروپا و آمریکا فرهنگمون خیلی بالاتره، چون میدیدم میان میگن اقتصاد ما ضعیفتر از اونجاست. گفتم بابا باید محققین بشینن بحث فرهنگ رو مطرح بکنن. و بالاخره ما 10 تا معیار کشیدم بیرون که فرهنگ بالاتر معیار چیه. آیا ثروت هر جا بیشتر بود اینجا باید بگیم فرهنگ بالاتره؟ اینو نمیشه گفت، دلیل نداره. ما تو اون سخنرانی 10 تا معیار رو مطرح کردم که دیالا نمیخوام واردش بشم. علی حال یکی از آفات ثروت بخله. 8 از آفات ثروت عدم پرداخت زکات و خمسه. که نوعاً باز میبینید اینه که پرداخت میکنن زکات مالش و خمسشون رو، باز میبینید طبقات متوسط یا به پایینه. باز نمیگم بالا یا هیچی نمیده، درصدشو دارم میگم. اگه میدن 1/10 میده، 9 هم نمیده. که اگر پرداخت میکردن ما اصلا فقیری تو جامعه نداشتیم. یه موقع حضرت امام یه جمله‌ای فرمودن، فرمودن اگه بازار تهران یا بازار بغداد گفته بودن یا بازار تهران، یه بازار گفتن اگه خمس مالشون رو میدادن اصلا هیچ فقیری تو کشور وجود نداشت. یه بازار نمیدن، به بهانه‌های مختلف رد میشن ازش. اینا نتیجه اینه که ما گاهی میبینیم مسجدی که تو مناطق محرومه وقف براش شده است و وضعیت مالیش خیلی بهتره. همچنین از میرم نت چقدر وضعیت مسجد معلومه، افرادی بودن کمک کردن و هنوز هم داره کمک میشه. مسجدی که گاهی توی مناطق مرفه نشینه، حالا مسجد که کم هست اما اون وقت هم که هست این کمک مالیش کمتره. مسجدی که تو بازاره، بازار مسلمان های ما نه این بازار اصفهان یه جایی دیگه، تو بازاره نید کمک مالی صفره. چرا باید اینطور باشه؟ روزی 1 میلیون 2 میلیون چقدر من نمیدونم عددشون، روزی 1 میلیون سود خالص این مغازه‌دار داره میخوره، تو انسان میبینه مشتریاشون روزانه سودشون یه اندازه است. من یه موقعی به بعضشون گفتم شما 1/100 سود روزانه تا 1/100 میشون 99 دستوی خودت بخور 1/100 شو بده برای مسجد، حاضر نیست 1/100 شد دیگه چقدر میشه؟ اگه 1 میلیون سود میکنی 1/100 شو بده مسجد، حاضر نیست بده. خب که صحبت کردیم ما ارزنده دیدیم اون 1/100 میخواد ماهیانه بده، من میگم روزانه بده. اصلا انسان سرد میشه، یعنی وقتی میله که افراد که ثروت بیشتری دارن مثل که طمع بیشتری دارن، همچنان که میری تو زندگیشون میبینید که خرجای فراوان گذاشته تو زندگیش، یعنی چند تا ماشین داره، چند تا تلفن داره، چند تا خونه داره، چه خبره؟ خب چرا همچی کردی؟ اگه انسان چه نیازی داره؟ درآمد زیاد نیم بره چیکار بکنه؟ خانه های کذایی برای خودشون درست میکنن، بعد میرید اینه ثروت زیاد اینه. این داستان های زمان پیغمبر نگیم که اومد به پیغمبر گفت دعا کنی ثروتم زیاد شه، پیغمبر نمیخواستند و بعد آخرش هی اصلاح کرد، دعا کردن ثروتش زیاد شد، مال او یعنی گوسفندان او هی بچه زاییدند و بعد دیگه دید جا نداره، از مدینه رفت بیرون برای اینکه جا داشته باشه بر گوسفندانش، فاصله از شهر پیدا کرد، فاصله از مسجد پیدا کرد. قبلا صبح و ظهر شب میبد مسجد پشت سر پیغمبر، همچنین رفت بیرون شهر به خاطر دنیاشا دیگه نیمد مسجد، روزی یه بار میمد، کم کم روزی یه بارش یه رو در میون شد، کم کم هفته یه بار میمد و فقط روز جمعه نماز جمعه میمد. که ما زمان سعد پیغمبر رو میگیم، حالا رو بگید این که ثروت بیشتر دارد بینید نماز جمعه میاد یا نمیاد، یعنی ثروت بینید چیکارش کرده. و باز میگم درصد میخوام بگم، من تک تک رو نمیگم، خدای نکرده یک اتهام نباشد به افراد، چون انسان نگران است که یک برخورد به کسی نشه، نه همه جا افراد خوب همه جا هستن، درصدی دارم میگم که فکر نکنیم هرچه درصد ثروت رفت بالا خمس و زکات بیشتر میره. نهم، هرچه ثروت میره بالاتر رسیدگی به فقراش کمتر میشه، رسیدگی به خیش و قمار. من که ثروت بیشتر داره، من الان سراغ دارم، میگه برادر من وضعش خیلی خوبه، میگه هیچی کمک من نمیده، اومده از من کمک میخواد بگیره. حالا از بکنه اگه چون من آبروشو حفظ میکنم، اون میگه نه اصلا برادرش است کمکش نمیشه. چرا این تو باید انسان بیگانه باشه که این ثروت زیاد چشم و گوششو کر کرده و کور کرده. دهم، فخر فروشی و عجب. گاهی ثروت، قارون چی میگفت؟ انما اوتیته على علم من عندي، میگفت من هرچی دارم با هوشیاری خودم با علم خودم من ثروت رو جمع کردم، نمیگم خدا کمکم کرده، گفت خودم جمع کردم. باعث فخر و عجب او میشه. حالا این ده تا مشکل، مشکلات دیگه هم وجوده، من تو اینا رو فهرستوار خدمتتون گفتم. خب اینا که الان این 10 مورد که گفتم دو قسم بود، این 10 تا بعضیش میشه اخلاق بد، بعضیش میشه عمل بد. عمل بد همیشه ریشش اخلاق بد نیست. مثلا فرض کنید رسیدگی به فقرا نمیکنه، اینا نمیشه بگم که اخلاق بده، این عمل بده. اما گاهی همین رسیدگی نکردن کم کم روحیه او شده، یه روحیه او بشه میشه اخلاق بده. اون جمله‌ای که امام زمان علیه السلام به علی ابن مهزیار گفتن، همین بود. گفتم تو سه تا عیب داشتی که نمیتونستی بیای پیش من و من منتظرت بودم، روز منتظر بودم نیمدی، شب منتظر بودم نیمدی، چرا زودتر نیمدی؟ یکی از ایراده که ازت بهش گرفتن استکثار مال بود، دومیش این بود که گفتم به فقرا و اقوام رسیدگی نمی کردی. نتیجه ثروت زیاده که علی ابن بزیان معلومه وضع مالش خوب بوده، هی هم دنبال این بوده پول جمع بکنه، پول جمع میکرد به فقرا هم رسیدگی نمی کرد. ازت همینو دو تا عیب به رخش کشیده، یه عیب سومی هم باز بهش گفته. گفتن این سه تا عیب داشتی نمیتونستی بیای پیش من، مؤمن نباید اینطور باشه. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرماند عالم حی است. این حی منظور حی ظاهری نیست، حی حقیقی است. حی حقیقی هم چه؟ یعنی صفات پسندیده دارد، اخلاق خوب داره و عمل صالح داره. عمل صالح یعنی همون رفتار شرعی. فرمودن این علما تا روزگار هست باقی هست، العلماء باقون ما بقی الدهر. این که فرمودن تا روزگار باقیه کنایه از خود روزگار نیست، روزگار کنایه از انسان هاست. چرا؟ دنبالش فرمودن که اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. فرمودن عین یعنی جسم عالم زیر خاک میره، اما امثال او یعنی گفتارهای او و ذکر خیر او در قلوب مردم موجوده. قلوب که دیگه مال روزگار که نیست که، اینکه گفتن تو دلها موجوده. پس معلوم شد این که فرمودن ما بقیت ده روزگار بدون انسان رو نمیگن، که روزگار هم تو ادامه داشته هیچ انسانی هم نباشه، اینه که نمیگن. این نظیر اینه که میگیم ظل عالی مستدام باد، سایتون مستدام باد، این کنایه از وجود خود شماست. وقتی میگم سایت دوام داشته باشه یعنی خودتون دوام داشته باشه که سایتون باشه، مثلا این کنایه است. حالا نمیخوام میگم سایتون مستدام شه خودتون نباشه، وای که نمیشه گفتی، نه کنایه است. به جای اینکه بگم خودتون ان شاء الله باشید، میگم سایتون باشه. البته یه معنای ظرافت دیگه هم داره، اینکه میگیم سایه کنایه از اینه که سایه رحمتون بر سر من باشه، و این دیگه گفته نمیشه خود شما رو سر من باشید، اما سایه گفته میشه، این کنایه از لطف شخص مخاطبه. وقتی میگم سایه تون مستدام باشه یعنی سایه تون بر سر من، و این منظور این نکته دوم هم توشه. خب بعد از این امام اشاره میکنن به علم کامل خودشون، و میگن تو این سینه پر از علمه، و تأسف میخورند از اینکه کسی نیست تا بیاد این علمو در بر بگیره. خب همینطوره بود، یه دانشمند بزرگ یا در نظر بگیرید که همه علوم دنیا تو وجودش جمعه، همه چیو میدونه، هر سوالی ازش بگیر، از آسمان هم سوال کنید جواب میده، از گذشته سوال کنید، از آینده سوال بکنید، از کتاب ها سوال بکنید، از علوم راجع به طبیعت سوال بکنید، راجع به حیوانات بگه حیوانات زبان حیوانات رو یاد ما بده، قشنگ یادتون میده، هر چی سوال کنید بهتون جواب میده. یه همچین انسانی رو در نظر بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام من عنده علم الکتاب، این شهادت قرآن کریم است در آیه 43 رعد، یا آیه 12 یاسین فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین، این شهادت قرآنه. فرمود همه علوم رو تو وجود امام جمع کردیم، همه چیزو، و همه چیو میدانه. اما مردم نادان سرشون نمیشد برن از امام جدا نشن. یه موقع امام میفرمودن از آیات قرآن من سوال بکنید، هر آیه ایشو بپرسید که بگید، حتی بگید کی نازل شد بهتون میگم، روز بود یا شب بود، تو شهر بود یا تو بیابون بود، کجا بود، سرما بود یا گرم، همه اینا بهتون میگم. ببینید هی تو دستشون میذاشتن، میگفتن بیاد بخواید تا بهتون بگم، نمیدادن سوال. و اون نانجیب سعد ابن ابی وقاص میخواست مسخره بکند امام را، وقتی امام گفتن که سلونی قبلا تف بدونی، گفت تو ریشای من چند تا ریش هست، محاسن من عددشو بگی چند هست. ببینید انسان خیلی قصه میخوره که دیگه بالاترین درک و عقل او یه دیوانه است که حالا عدد اینا رو میخوای برای چی بفهمی؟ چه فایده ای داری تو زندگی؟ حالا عددشو امام میگفتن، اون که نمیفهمید نمیتونست برد امتحان بکنه، یه دروغ دیگه میگفت، میگفت امام گفتن مثلا 10536 داشت، نه من رفتم شفت مثلا 5 کندر زیاد، یا 5شو میکند و بعد میگفت کندر زیاد، یه کاری میکرد. امام میدونید تو جواب چی گفتن؟ اولا فرمودن من عددشو میدونم اما نمیگم عددش، چون عددش گفته بشه قابل امتحان نیست، نمیشه امتحان بکنی که من کلامم درسته یا نه. اما بعد فهمیدن یه چیز دیگه بهت میگم که قابل امتحانه، برای اینکه بفهم که من همه چیو میدانم یه چیز دیگه بهت میگم. بعد گفتن یه بچه طول سگی عذرخواهی میکنن، این تعبیر روایت رو، ولی بدتر از سگ هستن اینها، گفتن یه بچه سگی، یعنی خود سگی بچه که عمر بود تو خونش اون وقت بچه بود، گفتن این بچه سگی الان تو خونت هست، آینده قاتل بچه من امام حسین علیه السلام هست، اگه میخوای بدونی من همه چیو میدانم اینو بهت میگم که قابل امتحان است، بیم میشه یا نمیشه. مردم که شنیدن پخش کردن دیگه، به عمر صد میگفتن قاتل الحسین، این عمر زد خیلی بدش هم میمد از این جمله. یه بارم به خود امام گفت مردم میگن من قاتل شما هستم، از افهم من درست میگن. زمانی فرام میرسه اما روزگار همچین رفت جلو، باورشون نیمد. کسانی که اصحاب فتنه بودن سال 88 اگه مثلا 20 سال پیش اون وقت که نخست وزیر بودن یه کسی بهشون میگفت یه روزی جلو یه نظام وای میسی، کسی باورشون نمیاد. گفتم این حرف چی اسم میزنه؟ این علم غیب میخواد. اون که مخالف زیاد مهم نیست، منافقه رو میگه تو چی، اما اون که تو نظام سامراه یه وقت میگه بدان تو الان موافق نظامی، 5 سال دیگه 20 سال دیگه بدون چه میکنی، تو روی رهبری میسی، میگه نه من همچین کاری نخواهم کرد. میگه دارم همین است که گفتم، تقدیریست گذشت از آن چه که بیان کرده. خلاصه امام قصه میخورن، امیر المؤمنین سلام میگن توی سینه من پر از علم، لو وجد تو لو اسب تو له حملتن، ای کاش یه حاملهایی رو میافتم برای این علمم و اینا رو بیان میکرد. اما خب این ای کاشیست که تو ما فارسی میگم کاشی ما صد نشد امام هم. حالا اصحاب سر امام یک شامین کمیله، کمیلی که اصحاب سر دارن امام بهش بیان میکنن، تازه به او دارن میگن من کسی ها ندارم بیان میکنم، اینه به او دارن میگن. پس بدانید که اون چیزی که به کمیل گفته شده یک صدم حقایق نیست، یک هزارمش هم نیست. فکر نکنیم اصحاب سره یعنی دیگه همه چیو به اینا میگفتن، نه، تازه به او دارد میگن ای کاش میافتم، و این دلالت التزامیش نیست که خود جناب کمیل دارن به خودش میگن خودتو هم یکی از اونایی هستی که تحمل علم منو نداری. تعبیر قرآن آیه 45 سوره حج و بئر معطله است. حالا این بئر معطله گاهی چاه راکده، هنو تو خونه ها الان بعضی خونه ها از چاهای قدیم که ازش آب استفاده میگن هنو آب داره چاه، اما چون لوله کشی کردند و از آب شهر دارن استفاده میکنن دیگه اون چاه رو درشو بستن، آبم توشه. قرآن میگه و بر معطله، یه چای معطل. علم امام علیه السلام اینه، یه بر معطله است، یکی سی میخواد بیاد دلو بیندازه با تناب آب استخراج بکنه، نمیاد، کسی نیست. این گوهر رو، این یوسف رو بیاد از چاه در بیاره، نمیاد، کسی نیست. خب چند تا نکته کوتاه هم عرض بکنم. یه نکته اینه که علم سبب حیات انسانه، باز نه حیات جسمی، حیات روحی. العلم حیاتون، همطور که فرمود الایمان و نجاتون، ایمان تو آخرت سبب نجات انسانه. علم به انسان حیات میده، علم به انسان شفا میده، یعنی از بیماری او رو در میده. وقتی میگیم حیاته یعنی ما ینبغی للانسان، اون چیزی که اون چیزی که شایسته انسانیت ماست، علم است نه جهل. اینه که دین هی تأکید میکنه، میگه سعی کنید خودتون عالم بکنید، چیز بفهمید. نکته دوم فرمود العلماء اطهر الناس اخلاقا، عالم خاکیزه ترین انسان هست تو اخلاقش، چون ملقا علمش او رو پاکش کرده. دیگران هم ممکنه پاکی داشته باشن، اما در سطح پاکیشون به اندازه عالم نیست. عالم هم نمیخوام بگیم 100% پاک هست، امور نسبیه، نسبت به دیگران پاکتر. العلماء اطهر الناس اخلاقا و اقلهم فی المطامع اعراقا، کمترین علقه در ریشه وجودی اونها و طمع، کمترین طمع در وجود اونها هست، تو ریشه های اونها کمترین طمع، چون عالمه میفهمد که نباید طمع به دنیا داشته باشه. نکته سوم این است که بالاخره این پول و علم که امام تو این قسمت‌های مقابل هم قرارش دادن، طبیعت انسان یعنی اون نفس انسان از پول خوشش میاد و این خوش اومدن از پول دوام نداره، چون نفس انسان است که داره حکم میکنه، مثل کف رو آبه، کف رو آب دوام نداره اما جلوه داره و همه جا هم گرفته، نمیذاره در آب پیدا باشه. اونی که ما ینفع الناس چیه؟ اون آب زیرشه، اون نافع برای مردم، نه این کفه، اما کفم روه. نفس انسان از دنیا چون خوشش میاد، از ثروت خوشش میاد، حالا هرچی هم گفته میشه، اما یه مقدار مردم وقتی زمان میگذره این نفسشون میره کنار، پرده میره کنار، عقلشون شروع میکنه کار کردن. اینه که فرمود ممکنه یک کسی که ثروت زیاد داره خیلی دست و پای میکنه، مرید داره، دندم خیلی ها رو به استخدام خودش در آورده، سو باغ و ویلا و امکاناتی هم برای خودش درست کرده، سو یه وشای کذایی، اما آخرش فرمود عالم است که باقی است ما بقیت دهر. الان شما ببینید 500 سال پیش اسامی اونایی که بین ما رایجه، 1000 سال پیش کیا بودن؟ ببینید عالمه اون که به درد ما میخوره، ولی تو همون زمانه ثروتمنده هم زیاد بودند، اما نامی ازشون نیست، خداشون هم نیست، از زیر خاک. اینو بدانیم که بل یرید الانسان لیفجر امامه، این تعبیر قرآنه که انسان دوست داره جلوش فسق و فجور باشه، اما این معناش نیست که دوست داره فسق و فجور دوام هم داره، یعنی نه، این کفه، اینو دارم میگم، دوام نداره. نفس انسان دوست داره دنیا را، دوست داره شهوت را، دوست داره ثروت را، دوست داره ریاست، اما این دوست داشتن دوام نداره، لذا تا رد میشه میدون اون که تو دلها میمونه اینا نیست، یه چیز دیگه است و اون علم و آگاهی و دانشه. این روایت رو دقت کنید، لنفوسه طبائع سوء، همه نفوس یه طبیعت‌های بدی توشون هست، اما والحکمت تنها عنها، حکمت جلوگیری میکند از این طبیعت بد. مطلب دیگر اینه العلم نعم و دلیل، بهترین دلیل علمه، دلیل محکمی که انسان میتونه روش اعتماد داشته باشه، چون علم انسان به خدا میرسونه، یهدی الالحق، جهل که نیست که، علمه همه ایناست. اگه میخوایم دستون به خدا برسه، خداشناسی مون قوی بشه، اینا تو علمه نه تو جهل. لذای از برکات علمه، فرمود العلم نعم و دلیله، بهترین دلیله. مطلب پنجم، وقتی انسان علمی رو نداند با او دشمنه. این تعبیر زیادی داریم تو احادیث، الناس و اعداء ما جهلو، مردم دشمن اون چیزایی هست که جاهل به واسه، وقتی نمیشناسه چیز جاهله به اوز، وقتی نمیشناسه دشمن است با اون. من جهل علمن آداهو، الان فرماد کسی که علمی رو نمیشناسه با اون دشمنی میکنه. بعضی ها دیدید با فلسفه دشمنی میکنن، وقتی میرید سوال میکنید برای چی؟ میگید که اینا که تو فلسفه میرن جلو قائل به اشتراک در وجوده. بهش میگم خب اشتراک در وجود یعنی چه؟ نمیتونه بیان کنه. اصلا میگم بعد خود پس تو که داری رد میکنی میگی اشتراک در وجود، بگو یعنی چه؟ کجا شرک است؟ اشتراک در وجود، حالا توضیح بدم که حالا این لفظ رو گفتم، اشتراک در وجود یعنی همون که من هستم، این میکروفونم هست، این دفترم هست، اینم هست، اینم که اشتراک در وجود. اما معناش نیست که منزلت من با این با این با این با اینا یکیه، نه، فقط میگم تو وجود با هم مشترک. حالا اگه گفتم من با خدا اشتراک در وجود دارم، این کجاش اشکال داره؟ یعنی هم خدا وجود داره منم وجود دارم، این شرک است، این کفره. دم یکی از علمایی که مرجع تقلید هم هست، حالا رسالم دارند و خیلی از شما مقلدشون هم هست، ایشون هم دم همین کار رو کرده بودن که من حالا پیغام دادم برایشون، بعض ظاهرن تصحیح کردن رسالشون. اشتراک در وجود، میگه اینا که قالب اشتراک در وجود اینا مشرکن، نجس هستند. گفتم بنده خدا این اشتراک در موجوده، نه اشتراک در وجود. اشتراک در وجود که اشکال نداره، خدا وجود داره منم وجود داره، نه خدا رو میتونی بگی وجود نداره، نه منو میتونی بگی وجود نداره. خب هستیم دیگه، اینکه اشاره در وجود، اون که اشکال داره اشتراک در موجوده، موجود یعنی همون خدا منم و من خدا هستم. اگه اینا کسی گفت بله این کفره، این انکار خداست، این میشه اشتراک در موجود. یعنی کسی که فلسفه نخونده چه حقی داره بیاد رد بکنه؟ حالا ولو یه مرجع تقلید باشه، عذرخواهی میکنه من ساعت مقدس جون، انسان باید علمی رو بداند وقتی که دشمنی باش نمیکنه. اگر دشمنی خواد بکنه میدونه کجاشو دشمنی بکنه، فتوفنشو داره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماند من جهل علما آداه، وقتی انسان یه علمی رو ندونه باش دشمنی میکنه. حضرت امام تو بیاناتشون دارن که گاهی تو همجا قوم بعضی با ایشون دشمنیم که اون دوران جوانیشون هم گفتن ایشون مثلا آب میخوردن، گفتن ظرفش رو آب بکشید مثلا نجس است، به خاطر اینکه ایشون فلسفه میخونن. چه المرء عدو ما جهل، انسان دشمن اون چیزیست که جاهله. حالا علتش چیه؟ خوب دقت کنید، من ریشه شد تو جاهل دشمن عالمه، اما عالم دشمن جاهل نیست، فرقش چیه؟ جاهل دشمن عالمه به خاطر اینکه جاهله خودش علم ندارد که ارزش عالم رو بشناسه، چون خودش جاهله کم بود داره دشمن عالمه، نه اینکه عالمه یه نقصی توشه به خاطر اون نقص باش دشمنه. نقص تو خود جاهله است، چون جاهله ارزش علم نداره، دشمنی میرزد با عالم. اما عالم چون علم داره، هیچ وقت خودشو دشمن جاهل نمیدونه، یعنی اون علم او رو روشنش کرده، نسبت به جاهل دلسوزشه، این میخواد یه جوری دستش بگیره اینا عالمش بکنه. این تعبیر امام رو دقت کنید، خیلی تعبیر قشنگیست. الجاهل لا یعرف العالم، جاهل عالم رو نمیشناسه. چرا؟ لانه لم یکن قبل عالما، بخواد که این جاهل قبل از او عالم نبوده که، و اسمش جاهل دیگه، چون قبلش عالم نبوده است، پس عالم رو نمیشناسه. وقتی نمیشناسه با او دشمنی میکنه، بهش میرسه کلش ازر میکنه، دو عالمه بهش سلام میکنه. یه بار ما تو کوچه میرفتیم به یکی سلام کردیم، یه بچه هم پهلوش بود، جواب ما رو نداد. اینم که جواب نمیدن، من میگم یا من کردم یا اون کرد، یا من کردم یعنی اون جواب داد من نشنیدم، یا اون کرد بود من سلام اون نشنیدم، یا لاله مثلا، باید لالشو دیگه نگفتم. اما صحنه که برام تو افتاد خیلی زیبا بود، بهش سلام کردم و رد شدم، هیچی جواب نداد. بعد اون بچه تازه زبون با کرده بود، گفت کر بودی به سلام کرد جواب داده. اون الفاظ شیرین بچگی. و اما نکته بعدی اینه که عالم باید عمل بکنه. اینا جلسه قبل هم هفته گذشته اینا باید روش صحبت کردم، من دیگه توی این زمینه نمیخوام حرف بزنم. اما عالمی که عمل نکنه به علمش، ما اصلا شک تو علمش داریم. مثل یه دکتری است که مریضه، دکتری که خودش مریضه، ما شک تو پزشکیش میکنه، میگه جا چه پزشکی هستی که خودت نتونستی خودت رو سالم نگه داری، میخوای دیگران رو تفاوت بکنه. و من مریض باشم، من سرم نمیشه تفاوت بلد نیستم. اما تو شغلش کسی وارد نباشه، ما شک تو شغل خودش میکنیم دیگه. عالم باید عمل بکنه، علم المؤمن فی عمله، اصلا علم انسان تو عملشه. بعدم فرمود علم بدون عمل مثل شجر بدون ثمره، یه درخت میوه اما هیچی میوه نمیده، درخت میوه زن، درخت انگوره اما هیچی میوه نمیده. العلم بلا عمل که شجرن بلا ثمر. یه روایت هم داره که العلم بلا عمل که قوس بلا وتر، علم بدون عمل مثل قوسیه که پشتش زه نداره، وتر اون زه رو میگن که کش میاد تیرو، همچه که راه میکنی تیرو میزنه دیگه، صد متر دویست متر میره جلو، این زه اگه نباشه هیچی، تیر اصلا حرکت نمی کنه. علم بدون عمل میگه اینه، تیر رو داره دا اما اثر نداره، هیچ فایده ای نداره. چه تعبیرهای قشنگی تو روایت ها گفته شده. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمان کفایت میکنه که شما نسبت جهل بدی به یه عالمی که عمل نمیکنه، همین که عمل نمیکنه همین کافی برای جهلش، این نشون میده نادانه. اگه میفهمید عمل میکرد. یعنی ما فهم بدون عمل نداریم. و اما اثر علم چیه؟ اثر علم خشیته. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم اگه میخواید ببینید که عالمه یا نه، این تعبیر قرآنه، ببینید چقدر از خدا میترسه. اگه دید ترس از خدا دارد بفهمید علم تو وجودش. اما اگه نیست، بدونید که علم غیر نافع که تو بعد از نماز عصر تو دعاش میخونید اعوذ بک، چند تا چه میگه، یکم من علم لا ینفع، علمی که نافع نیست، یعنی علمی که من یاد گرفتم اما هیچ ترس از خدا تو دلم نیاورد. ببینید امام چی میگن، اخوفکم اعرفکم، اون که بیشتر از بین همه شما بیشتر از خدا میترسه همون کسی است که اعرف عرفان بیشتری داره. بس عرفان هم معنیش همینه، عرفان یعنی شناخت. هرچه بیشتر خدا رو میشناسه خائفتر از خداست، چه خدا رو بهتر میشناسه بندگیشو بهتر میکنه. اعلم الناس بالله سبحانه اخوفهم من. آخرین عرض من اینه، یک از فواید علم رد خشمه. اینم چون دم فایده خیلی داره برامون، تقریبا برامون مفید است این جمله. علم رد خشم میکنه، رد غضب میکنه، یعنی فوتوفن مراقبت از خشم و عالم میداند. و اگر کسی عصبانی مزاجه این نشانه جهلشه، این نادانیشه. هرچه علم انسان زیادتر میشه رد غضب میکند. تعبیرای زیادی داره رابطه علم و حلم که شبیه به هم خونده میشه، نوشته میشه، رقم عین و حه هست. اینا برادر همن، همسایه همن. همسایگیش هم اینه که علم تولید حلم میکنه، چنانچه حلم برای انسان علم میاره. یعنی وقت میخواد درس بخونه باید صبور باشه، باید حلم داشته باشه. اگه بی صبر باشه و حوصله نداشته باشه میگه حوصله شو ندارم، ولش کن، زود کتاب میزه اون برم کنید میخوابه آدم بیه. بنابراین حلم ظرف برای علمه، اما علم علت برای حلمه. علم تولید کننده است، تولید میکنه حلم. یعنی چه؟ یعنی علم یادش میده که چوری باید حلم بکنه، نباید غضب داشته باشه. این تعبیرها رو از روایت ها استخراج کردم، حدیث خیلی داره، من دو موردش رو خدمتتون میگم. ثمرت العلم عوض بخوام رد الغضب بالحلم. رد غضب، رد الغضب بالحلم ثمرت العلم. رد غضب به واسطه حلم این میوه علمه. یعنی انسان علم که پیدا میکنه میوهش اینه که یاد میگه چطور غضب از خودش رد بکنه، به جاش حلم بیاره. یا فرمود الحلم ثمرت العلم. وصلى الله على محمد.